أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرضاه العالمين له الفضاء. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهم الصلاه و السلام: قوام الدین و دنیا به اربعه: عالم مستعمل فی المهر و جاهل لا یستنکف ان یتعلم. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهم الصلاه و السلام در این کلام نورانی فرمان قوام دین مردم و دنیا و آخرت مردم، یعنی رستگاری مردم در دنیا و آخرت، به چهار چیز: یکی عالم مستعمل علمه، عالمی که به کار بگیره اندوخته های خودش رو، دانسته های خودش رو. در جاهای مختلف از السنه اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین مشابه این کلام وارد شده. در یک حدیثی امام صادق علیه السلام فرمودند جامعه و دین مردم سه رکن داره که اگر این ارکان نباشه کانو همه جا، اصلا اون جامعه جامعه بیهوده میشن. و فرمودن که یکی از این سه رکن فقیهون عالمون وره، اونجا دارد عالمون مستعمل علمه و اینجا داره فقیه عالم ورع. حقیقتا اساس کار حوزه های علمی و روحانیت حفظ دین مردم، به گونه ای که هم دنیای اونها و هم آخرت اونها تضمین بشه. خب این مردم نیازهای دیگر هم دارن. در همون روایت امام صادق علیه السلام می فرماد فقیه عالم ورع و طبیب بصیر ثقه، یعنی یک استاد روحانی میخواهند مردم، فقیه عالم ورع، یعنی یک طبیب روح میخوان و یک طبیب جسم. طبیب بصیر ثقه. گاهی خلط مبحث میشه، یعنی ما حوزویان به دنبال درس گرفتن از اطبای جسم هستیم، ادای مهندس میخوایم در بیار، ادای دکتر میخوایم در بیار، با اون که ما به مراتب از اونها فراتر هستیم، در همه این روایات میبینید که وقتی بحث قوام دین مردم و دنیای مردم میشه، اول فقیه و عالم مطرح میشه، بعد میره سراغ بقیه عناصر. یعنی این نقش محوری است. اون وقت این نقش محوری رو از دست میدیم و می‌نویسیم دکتر فلان. این همون نکته است که امروز هم مراجع و هم رهبری مخالف این تز هستند تو روحانیت. روحانیت طبیب جان مردمه، طبیب روح مردمه. روحانیت باید روح مردم، دین مردم رو تأمین کنه، اخلاق مردم رو تأمین کنه، سیاست مردم رو تأمین کنه، قضاوت مردم رو تدوین کنه و تأمین کنه. حالا آیا ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ما حوزمون بسیار غنی است. من قبول ندارم کسانی که حوزه و روحانیت رو زیر سوال میبرن، اما آیا آنچه که باید باشد هست؟
عمل نیست، اخلاص نیست.
آیا چه کسی میتواند طبیب جان مردم باشه و طبیب روح مردم باشه؟ چطور کسی که طبیب جسم مردمه متبحر در اون کار میشه و ورود پیدا میکنه؟ یعنی هیچ دکتری با حفظ کردن تئوری های علوم تجربی و پزشکی این پزشک نمیشه، طرح کار داره. حتی در مرحله عالیه تخصصی هم که میرسه طرح کار داره. آقا متخصص جراحی کلیه است، باید بیسته کنار دکتر که کلیه رو جراحی میکنه، چند مرتبه ببینه، چند مرتبه هم خودش بکنه، این کار رو به استاد ببینه، عمل باید بکنه. مگر روحانیت میتواند معلم روح مردم و جان مردم باشه با اون که روح و جان خودش رو کار بردی یاد نگرفت؟ شما یک دانشجو بره در فن کشتی فرنگی یا جودو از نظر تئوری فراگیر خوب یاد بگیره، اما تو زمین کشتی نره کشتی بگیره، این کشتیگیر میشه؟ کشتیگیر نمیشه. آیا حوزه های علمیه ما با فراگیری تئوری علوم عالمون مستعملون علمه میشن؟ آیا عالمون عاملون ورع میشن؟ ممکن نیست، ممکن نیست. حتی اونهایی که نفحات رحمانی پیدا میکنن از راه غیب، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، توتین امر و مقدمش رو خودشون فراهم کرد. اون فردی که شراب خاره عربده میکشه تو خیابونها، اون رو که خدا نمیاد عابد و زاهد و مسلمان ها بکنه، که عابد و زاهد کسی رو میکنه که پیشانیش ساییده شده به سجده الهی. دیگه مصیبت اونجا که ما طلبه ها بگیم برای مردم غیبت حرام، اما خودمون غیبت تهمت حرام، اما خودمون تهمت. راجع به تربیت محیط خانواده بگیم، اما خودمون مربی خانوادهمون نباشیم. یله و رها. خدا شاهد در یکی از سفرهای حج بنده مشرف شدم اون سال به عنوان روحانی، حالا دیگه بعد گذاشتیم کنار این کارا رو. بعد یه آقای روحانی متنفذ منبری معروف مشهور، ایشون با زن و بچه هاش اومده بودن، وقت دختراش، دخترای 15-16 ساله، از این کفشای کتونی هست که میپوشن چراغش روشن میشه، والله براتون قسم خوردم که فکر نکنید اغراق دارم میگم، این دخترا یه موبایل دستشون، از این چادرای عربی دستا به بعد کفش کتونی، هر قدمی که برمیداره چراغش روشن میشه، تو این هتل جلو زن و مرد و جوان و این عربای عذب اجنبی قدم میزنن تو عربستان تو هتل. آقای منبری معروف فاضلی که تدریسم قبلها داشت، حالا الحمدلله هم منبرش را ازش گرفتم هم تدریسش را. اینا را میگیره، این توفیقات رو خدا میگیره از کسانی که نمک به حرامی بکنن. اون وقت این آقا یه جوان داشت، یه آقا پسری داشت حدود مثلا 16-17، ضد روحانی. خب میدید که من خیلی گرم میگیرم با جوان ها. یک روز گفت فلانی من میخوام بیام شما رو ببینم تو تا اومد بود نشست، گفت من ذهنیتم از روحانیت بابام بود، حالا میدم شما یه جور دیگه هست. مثلا بابام اصلا سلام نمی کنه دیگه، ما هم چه سلام میکنیم یا دیگری اینجور میکنیم مثل بوزا. میگفت ما و مادرم و خواهرهام به هیچ قیمت پشت سرش نماز نمیخونیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این خطاب به پیغمبره که خدا فرمود به مسلمان بگو اول خودتون، قو انفسکم علیکم انفسکم، قو انفسکم اول خودتون بعد و اهلیکم. گفت یک رکعت حاضر نیستیم پشت سر پدرمون. البته پدرمون خیلی به ما میرسه، میبینه که همه ما رو آورده عمره، اما قبولش نداره. چرا؟ دنب خروس دیده زیر اینه. ما روحانی هستیم، ما طلبه هستیم. ما وقتی با جوانها مواجه میشیم اگه بد اخلاقی از ما ببینن برن به کی شکایت کنن؟ ما میخوایم با جان مردم، با روح مردم ارتباط برقرار بکنیم. این ممکن نیست مگر اینکه خودمون این مسیر رو طی کرده باشیم. کسی که تئوری کشتی یاد گرفته کشتی نمیتونه بگیر، ارتباط نمیتونه با کشتیگیرای جهان پیدا بکنه. ارتباط با کشتیگیر جهانی کسی داره که تو دوشک کشتی کار کرده باشه. وای به اون وقتی که ما بریم تو جامعه دستمون به جان و مال و ناموس مردم برسه اما این دست پاک نباشه، این چشم پاک نباشه، این زبان پاک نشده باشه. خدا میدونه که اذا فسد العالم فسد العالم، یعنی آقا رو میان بر میدارن میبرن به عنوان مسئول فلان کار فرهنگی و عقیدتی در فلان دانشگاه، بعد به یک سال نکشه تو دروازه اون دانشگاه 25 ضربه شلاق زد و دانشجوها بهش بزن. این دیگه آبرو برای روحانیت نمیده. عوض این که دانشجوها وقتی میان بشه امین اونها، بشه هادی آنها، بشه معلم آنها، ارتباط با دخترای مردم، مردمی که دختراشون رو اعتماد میکنن میدن دست اینها، عالم مستعمل علم. ما اشتباه رفتیم را بنده به عنوان یک کسی که در حوزه هم خدمت گذاره عرض میکنم اشتباه رفتیم من. تمام هم و غم ما اینه که آقا این امتحان رو بگیریم اون رو نگیریم، این کار رو بکنیم، این نمره باشه اون نمره نباشه. اصل کار ما این نیست. اصل کار تربیته، اصل کار تهذیبه، حرکات ما میتونه چقدر سازنده باشه. من یکی از این سالها که یک سفری به حج داشتم، یه موقعی وقتی با کاروان میخواستم حرکت بکنم به من گفتن که آه فلان زائر بسیار با وضع بدی میاد. گفتم شما اصلا دخالت نکن، بگذارید به عهده خود، نه مدیر نه معاون، هیچ کس دخالت نکن. حتی به معین خودم هم گفتم دخالت نکن، حتی معینه داشتم به معینه من گفتم دخالت نکن. اما مسیر برخورد به گونه ای تنظیم شد، یه وقت وقتی رسیدیم تو مسجد شجر محرم شدیم، ایشون اومد پیش من گفت حاجا شما گفتید اگر کسی این گناه رو کرده باشه عبادتش مشکل پیدا میکنه. من قبل از این که بیام شراب خوردم، حالا چیکار کنم؟ 40 روز عبادتم قبول نشه، این احرامم قبول نشه، خیلی با مصیبت هم. یه جمله بهش گفتم، همونجا شروع کرد. بهش گفتم که امام رضا به بچه هاشون فرمودن اگه به اندازه تمام انسان ها تو دنیا گناه کردی اما با اخلاص 2 رکعت نماز بخونی، بیستی، بگی خدایا عفوم کن، خدا از حق خودش میده، شراب که خوردی حق خدا رو پایمال زد. یه وقت شروع کردی. حالا این خانم وضعیتش هست، وقتی طواف وداع می رفتیم از خوف خدا قش کرد و بعد هم وقتی رفتیم ایران این کس و کارش بعدن تماس گرفت، گفتن چیکار کردید با این؟ اصلا تمام زندگیش تغییر کرد. ما خیلی مسئولیت و این مسئولیت ستور رو نمیتونیم به دوش بکشیم مگر اینکه خودمون عالمه مستعمل علم. خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که انشاءالله از خود من عمل کنم و شما هم که الحمدلله اهل عمل هستید، خدا توفیقاتتون رو بیش از پیش کنه. قصه روزی دنیا و دنیامون هم نباید بخوریم، اون رو خدا متصرف. بله سختی داره، مشکلات داره، من میدونم همه اینها رو، اما بعد خدا برکاتی بهتون. من یادم نمیره زمان طلبگی وضع قبل از انقلاب، خب خیلی وضع بد بود، ما هم ملبس به لباس روحانیت و مقید بودیم که پول از پدر نگیریم. با اون شهریه مای 80 تومن، نه 80 هزار تومن، 8 تومن، نه 800 تومن. من یادم هست که من حدود 2 هفته پول کرایه نداشتم، هر روزم میرفتم دم غروب سر میزدم به پدر و مادر، احوالشون رو میپرسیدم، برمیگشتم حجره. 2 هفته مثلا فاصله بین حجره و منزل هم فرض کنید که از حرم تا آخر بنیاد، شهرک زین‌الدین، از حرم تا آخر این فاصله، تمام روزها بنده غیر از درس که میرفتم میمدم پیاده میرفتم و میمدم و نمیگفتم پول ندارم. و این 2 هفته هم اون موقع ها که قضا نمیدادم که دیگه، این 2 هفته را تو مدرسه طی میکردم. ولی اینها رو خدا بی پاسخ نمیگذاره. ما فکر میکنیم که گرفتاریم کسی، نه، اون کسی که رئیس این حوزه است، اون کسی که حجت خداست و صاحب این حوزه است، او همه اینها رو می‌بینه. ما باید با خدا معامله کنیم. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الله. انشاءالله خدا توفیق بده و ما هم بتونیم واقعا سربازی کنیم برای وجود نازنین امام زمان علیه السلام. مرحوم آخوند فرمودن که این علم اجمالی که منجز تکلیف بود و برای شما احتیاط رو به ارمغان آورد، این باید فعلیت داشته باشه. حالا امروز میفرمان گاهی مواقع این فعلیت مخدوش میشه. یادتونه تو درس قبل گفتن بل استقرار فعلیت از دست میره. ایشون میگن امکان وقوعی هم باید داشته باشه. این هم مورد ابتلا باید باشید شما تا این علم اجمالی شما منجز شود و منجز تکلیف شود و احتیاط رو بیارید. اما اگر شما در اطراف علم اجمالی مواردی مورد ابتلاء شما اصلا نیست، هیچی هیچی اصلا مورد ابتلاء شما. شما مثلا فرض کنید که ظروفی در اینجا چیدن و میدانید که در یکی از این ظروف خمره، اما بعضی از این ظروف اونچنان لکموه شده که اصلا شما توان ندارید، اصلا شما تیرس این نمیرید، این کلید خاص میخواد، رمز خاص میخواد باز شدن درش، اصلا شما ابتلای شما نیست. اطراف علم اجمالی شما بعضیش مورد ابتلاع شما نیست. ایشون میگه این علم اجمالی شما فعلیتش مخدوش. بنابراین اطراف علم اجمالی باید مورد ابتلا باشه. اگه مورد ابتلا نبود فعلیت از بین میره. فعلیت که از بین رفت، اون وقت علم اجمالی شما منجز تکلیف نیست، جای براءت نه احتیاط. ملاحظه بفرمایید احسان. بله، اگر شما در بین این ظروف یکیش خمره، بله اون یکیش هم که میره کنون، بله اگه دوتاش خمره یکیش اینجوره، باز این به قوت خودش باقی است. اصلانی انهو لما کان نهی و انشای این نمال عدل هو لعدل انجسیر دائین للمکلف نه و ترکه. این لام تقویت که میگفتن مثل اینجا دائین للمکلف، خب دائیان اسم فاعل شد، دعا عمل میکنه فعله، ولی وقتی دائیان شد اسم فاعل شد تنوین وارد شد در عمل ضعیف میشه، وقت معمول خودشو با لام تقویت میگیره. هی مرمر نکنیم تو ترجمه قرآن می نویسین هی مرمر میکنه. مرد یعنی چه؟ مرد حسابی. دومین تنبیهی که و آگاهی که اینجا میخواییم بدیم برای شما در اطراف علم اجمالی اینه، چون باشد نهی از شیء، چون اینطوره که به خاطر اینه که بگردد، یعنی این مسیر رو طی بکنه که دعوت کند مکلف را، میگه دعوت، دعوت کننده باشد مرد مکلف را. تو اینجور معنی بکنی؟ چون مسیر کار اینه، جریان و فرایند اینه که دعوت میکنه مکلف را نه و ترکه، به سمت ترکه اون شای. البته لولم یکن لهو دائن آخر، امکان داره که یه دائی دیگه باشه. به شما اینجا میگه که برای این جهت نرو بیرون، تو میخوای نون تازه برای من بگیری، بابا نرو بگیر، نمیخوام. اما امکان داره شما بخوای شیر بگیری، میگه نرو نون بگیر. اما امکان داره به دائی شیر گرفتن، شما لازم نشه بری شیر بگیر. ولا یکاد و ذالک، ولا یکاد و یکون و ذالک، این ممکن نیست. یعنی این که مکلف رو به طرف ترک چیزی ببرن این ممکن نیست. الا فیما یمکن عادتا ابتلاع او بی، باید بتونه بره و شما بگید نرو. حالا اگر این آقا فلج تو خونه خوابیده میگی نری چپ شده پات بکنی پیاده تا دم خیابون بری نون بگیری، یا بهت میخندن اصلا. یعنی این که اصلا ابتلاع، یعنی اصلا نمیتونه بره. مثل ملکه و عدم ملکه یادتونه؟ نمی شود این مسیر و فرایند، این فرایند ایجاد نمیشه مگر در جایی که ممکن باشه عادتا، یعنی عرفن، عرفن ممکن باشه ابتلاع این مکلف به اون شعر، یعنی بتوند انجام بده و بگن ترکش کن. و اما مالا ابتلاع بهی به حسد ها، اما اونچه که ابتلاع به اون پیدا نمیکنه به حسد عادت، به حسد عادت، آقا این رمز داره دو قفل داره دو از این کلیدای محکم، این اصلا نمیتونه در اینا باز کنه بخور، هی میگی که نخور، چیه بخور، چیه بخوره، نمیتونه در اینا باز کنه بخوره، هی میگی نخور. اما اونچه ابتلاع بهش نیست فلیس لنهی عنه موقع، اون اصلا اصلا جایگاهی نهی نداره اینجا. ضرورت انه بلا فائده ولا طائل، به خاطر اینکه این نهی بدون فایده و نتیجه است. بلا فائده ولا طائل یعنی بدون فایده و نتیجه است. بل یکون من قبیل طلب الحاصل، بلکه این از قبیل طلب حاصله. آقا این نمیتونست انجام بده، تو هم گفته انجام نده. تحصیل حاصل چیه؟ محاله. تحصیل حاصل امران لما کان نهی اینجوری کان الابتلاء و کان جواب لما جواب لما. وقت اینجا رو یادش میره بعد از ممتن شفاهی هم ضعف اینا پیدا میکنه، آها اینجا میزنه تو سره. بابا خودت هم دو ساعت رفتی کفایه رو مطالعه کردی تا اومدی گفتی آ فهمیدی، حالا میخوای ظرف 10 دقیقه این بفهمه؟ استاد کفایه ای که 4 مرتبه گفته گاهی نیم ساعت میمونه تو عبارت تا یادش بیاد، تو میخوای این که یه دفعه خونده ملا بشه برای تو تدریس کنه؟ لما کان النهی عن الشیء، با این فرایند و کان الابتلاء به زمین اطراف مما لا بد من فی تأثیر العلم، اکشن اینجوره وقت ابتلاء به جمیع اطراف علم اجمالی لا بد من هست، در تأثیر علم، در تأثیر علم یعنی در این که بتونه این علم منجز تکلیف باشه و برای شما احتیاط بیاره. فا انهو بدونهی لا علم به تکلیف فعلی لحتمال تعلق خطاب به ما لا ابتلاع به، چون بدون این ابتلاع علم به تکلیف فعلی نیست. چرا؟ چون امکان داره همونی که قبض خورده درش نهیه به اون تعلق گرفته باشه. خب اگه نهیه به اون تعلق، یعنی خمره تو اون گاف صندوقه باشه، اگه واقعا اون ظرفه که تو گاف صندوقه این نهی که لا تشربل خمره به اون تعلق گرفته باشه، شما بقیه ظرفا رو برای چی اجتناب کنی؟ اجتناب نمی کنی دیگه. علم اجمالی شما منجز تکلیف و احتیاط نیست، چون بدون این ابتلا علمی به تکلیف فعلی نیست. چرا علم نیست؟ به خاطر که شکسته شد علم با چی؟ اذا جاء الاحتمال مرحبا بطل الاستدلال. خب اینجور شما برید اونجا، استاد ممتحن شفاهی هم کارتون نمیتونه بکنه. لحتمال تعلق خطاب به ما لا ابتلاع به. بنده عرض کردم امتحان شفاهی ها رو ضبط کنید، شکل یه طلب اومد گفت استاد ظلم کرده، نوا رو پخش کنیم ببینیم کی ظلم کرده. البته باید اساسی درست کنیم، اینا روبناییه. خب پس بدون ابتلاع علم به تکلیف فعلی نیست، چون احتمال داره تعلق گرفته باشه خطاب لا تشرب الخم به اونی که ابتلا نداری یا در دسترس تو نیست. و من هو قدم قده هست
بله
خب اونجا یادتونه گفتیم اگر احتمال ضعیف بود محتمل قوی بود چکار میکنیم؟ یادتونه گفتیم فلیحسن الاحتیاط لحفظ جسم که منستم اونجا گفت. پس بدون ابتلا علم به تکلیف فعلی نداریم، چون احتمال میدیم تعلق پیدا کرده باشه خطاب به اونی که ابتلا بشنی. و منه قد انقدر هم الملاک فل ابتلا المصحح لفعلیت زجر. از اینجا معلوم شد چی؟ معلوم شد که ملاک در ابتدایی که در ابتلایی که این مصحح فعلیت زجره و انقداح طلب ترکهی فی نفس المولا فعلا هو ما اذا صح انقداح دائی الی فعله. واضح شد یکی ملاک ابتلاعی که مصحح فعلیته، یکی هم ظهور. این ظهور معلوم شد که چی؟ که ظهور دارد طلب ترک شی در نفس مولا در چی؟ در این که فعلی است. خب انقدر هچی ما اذا صح و منه قد انقدر ما اذا صح انقداح دائی الى فعله فی نفس العبد مع ابتلائه الا ما هو علیه من الحال. واضح شد که ملاک در ابتدایی که مستحه فعلیت زجره و انقداح طلب ترک شعی در نفس مولا فعلا چی؟ انقدح انقداح پیدا کرد و ظهور پیدا کرد که ملاک چیه؟ ان الملاک هو، هو خبر انه، یا ما اذا صح خبر ان است هو ضمیر فعل، هر دو را یادتونه که ان الملاک هو ما اذا صح. ملاک در این ابتدا و ملاک در این انقداح طلب ترکهی فی نفس المولا فعلا، این ملاک اون جایی است که صحیح باشد به وضوح چی صحیح باشد؟ به وضوح تو بفهمی که داعیه به فعلش در نفس عبد مشخصه، مع اطلاعهی، یعنی این عبد هم مطلع باشد که این فعلیت وجود داره و این اطلاع هم وجود دارد. الا ما هو علیه من الحال، باید مطلع باشد این عبد بر اون وضعیتی که بر اون وضعیت هست این حالش، یعنی باید بفهمد که آیا ابتلاء مصحح تنجز وجود دارد یا ندارد، و باید مطلع هم باشه بر این ابتلاء. اگر مطلع نبود براءت جاری میکنه، یعنی باید شما بدانید که اینجا مورد ابتلا دون هست، اما اگر فکر میکنید مورد مثلا بودش قفل داره این در، اما اصلا این امتحان نکرده که آیا این قفله یا قفلی، فکر میکنه درش قفله، فکر میکنه در این یکی قفله، با این که اینا قفلش نکردن، قفل داره اما قفل نشده، میگه همین که این فکر میکنه که مورد ابتلاش نیست، این همین بخش که دیگه احتیاط لازم نیست، فعلیتش مخدوش شد.
اگر
علم اجمالیش آقه مشکل پیدا کرد، علم اجمالیش مشکل پیدا کرد، یعنی فعلیت و تنددش از دست داد، فکر میکرد این قفل نمیتونه انجام بده، خب یمکن که همین خام روشه بقیه شو بخوره نشدونش. مع اطلاعه، باید مطلع باشد اب علا ما هو علیه من الها، یعنی وضعیت رو کامل بداند که این قفل نیستا، اما حالا فکر میکنه قفله، این دیگه از موارد خارج شد. ولو شک فی ذالک، اومده شک داره که آیا بعض این ظرفا را میتونه برداره یا نمیتونه برداره بخوره، اگه شک داره فل لو شک فی ذالک، اگه در ابتلا و عدم ابتلا شک داره، و کان المرجع هو البراءه، اینجا مرجع براءت هست، لعدم القطع بالاشتغال، چون اشتغال یقینی ندارد. چطور اشتغال یقینی نداره؟ چون میگه لا تشرب الخم، ممکنه مال اون یکی باشه، اون یکی چه درش بسته است، علم منزد تکلیف نیست. خب فل ببینید، کان المرجع هو البراء لا اطلاق الخطاب، نیاد بگه که لا تشرب الخمر کلیه، شامل هم ابتلا میشه هم موردی که ابتلا نیست، شامل اطلاع من از ابتلا هست، شامل جایی هم که من اطلاع ندارم هست، میگه نه، مرجع براءت نه اطلاق خطاب، تمسک به اطلاع. بله، حالا میرسیم تو تنبیه سوم، یه مباحثی راجع به اطلاق و اطلاق مقامی هم ایشون میاد میگه، یعنی حرف اول و آخرش یه مقدارش اونجا میزنه ایشون. خیلی، پس بنابراین به اطلاق تمسک نکن، برو براءت انجام بده. چرا؟ ضرورت انه لا مجال للتشبث به الا فیما اذا شک فی تقیید به شیء، میگه چون بدیهی که مجالی برای تشبث به، یعنی تمسک، تشبث ای تمسک، مجالی و راهی برای تمسک به مطلق و اطلاق خطاب نیست، مگر جایی که شک دارید در تقیید اون مطلق به شیئن، یعنی اطلاقش مطمئنه، تو شک میکنی مقید شده یا مقید نشده، اونجا تمسک به اطلاق میکنی، ولی اینجا که اطلاقت معلوم نیست، اینجا اطلاقت معلوم نیست، ثبت العرش ثم من، تو اینجا اطلاقت معلوم نیست، فقط تمسک به اطلاق بکنی، این که مصادره به مطلوبه. میگه مجالی و راهی برای تمسک به اطلاق نیست، مگر جایی که یقین داشته باشی اطلاق رو، و وقت بیای ببینی شک کنی که این مطلق آیا قیدی هم داره یا نداره، مگر جایی که شک کنید در تقیید مطلق به شیئن. اینا را عمدن اینجور معنا میکنم و که فکر نکنید تقیید به شیئن یعنی تقیید به یه مطلق، شیئن مطلق منظور نیست، تقیید مطلق به شیئن. میگه که شما در جایی که شک به تقیید به شیئن داری میتونی تمسک به اطلاق بکنی بعد از فراغ عن صحت الاطلاق، بدونه بعد از اون که خاطرت جمع باشه که صحیح هست اطلاق بدون این قیده، یعنی بدانی اطلاقش را قرص و محکم، بعد بگی که حالا آیا این مطلقی که همه ما قبول داریم قیدی هم براش اومده یا نایمده. لا فی ما شکف اعتبارهی فی صحته، نه در جایی که تو خود اعتبار این اطلاق شک داری وقت بخوای تمسکم به اطلاق بکنی، نه در جایی که شک در اعتبار خود اطلاق داری در صحت خودش، یعنی باید ثبت الارض و من قوش تعمل لعلک تعرف ان شاء الله تعالی. امروزم گفتم که لکل شیء آفه و للعلم آفه، حالا یکی شهریه بود که حالا این آفت نیست ان شاء الله برکته، اما یکیش هم بینه تعطیلن، بعضی از دوستان نیومدن، حالا زیادم با اونا کاری نداشته باشید، امروز ما که نیومدن غیبت براشون نزنید ان شاء الله. بله حالا تبلیغی جایی بالاخره صله رحمی رؤیت هلالی ان شاء الله موفق و معید باشید.